اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 5 آگست سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد نگرانی ها از نکاح جبری طالبان با دختران و زنان بیوه افغان را خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. میچ مکانل ارشدترین عضو جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده با انتقاد تند از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گفت که یک فاجعه استراتژیک در افغانستان در حال وقوع است. آقای مکانل با اشاره به پیشروی های اخیر گروه طالبان گفت که ممکن در جنگ جاری افغانستان طالبان و شبکه القاعده برنده شوند، اما به گفته وی برنده شدن طالبان در جنگ به معنی بروز تهدیدهای بزرگتر به ایالات متحده خواهد بود. این سناتور آمریکایی روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مجلس سنای ایالات متحده هشدار داد که اگر طالبان به قدرت برسند آمریکایی ها معصوم نخواهند بود. او افزود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شبکه القاعده دوباره یک پناهگاه امن به دست می آورد و یک نسل جدید جهادی ها در جهان از القاعده الهام می گیرد. سناتور مکانل ادعا کرد که طالبان پیمودن مسیر رسیدن به کابل را با ریختاندن خون انسان های بیگناه آغاز کرده اند. آقای مکانل همچنین گفت که وعده رئیس جمهور بایدن مبنی بر پایان دادن جنگ در افغانستان به حقیقت نخواهد پیوست، چون به گفته وی ایالات متحده تا سالهای زیاد با پیامدهای امنیتی، بشری و اخلاقی خروج نظامیانش از افغانستان دست و پنجه نرم خواهد کرد. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان درست پیش در یک سخنرانیش اشاره کرد که جنگ طالبان برای تصاحب قدرت بوده و این گروه بزرگترین سهم قدرت را در افغانستان می خواهد. ملل متحد در مورد امنیت و سلامت هزاران باشنده لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ابراز نگرانی عمیق کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه گفت که این سازمان نگران است که ممکن ده‌ها هزار افغان در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در لشکرگاه گیر بماند. آقای دوجارک افزود که از آغاز سال روان میلادی حدود 360 هزار افغان در اثر خشونت‌های جاری در افغانستان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و از سال 2012 تا اکنون تقریبا 5 میلیون افغان از خانه‌هایشان بیجا شده است. نگرانی ملل متحد در حال ابراز می‌شود که طالبان اخیراً حملاتشان را برای تصرف شهر هرات در غد و لشکرگاه و شهر قندهار در جنوب افغانستان افزایش دادند. سخنگوی ملل متحد گفت که گزارش‌های در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان، تخریب و یا آسیب رساندن منازل غیر نظامیان و همچنین تخریب زیربناهای اساسی و شفاخانه‌ها در هلمند و قندهار به ملل متحد رسیده است. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که در اثر حملات هوایی روز چهارشنبه بر شهر قندهار 18 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داد که با تشدید جنگ در شهر قندهار از روز سه‌شنبه به این سو حدود 49 هزار نفر به شمول 29 هزار کودک از خانه‌هایشان فرار کرده‌اند. کریستوفر نیوماندی رئیس دفتر سازمان حمایت از کودکان با اشاره به حملات هوایی اخیر گفت که کودکان قندهار با از دست دادن جانشان بار دیگر هزینه این جنگ را پرداختند. او از طرفهای جنگ خواست تا از استفاده مواد منفجره در مناطق مزدحم خودداری کرده و به خشونت‌های جاری پایان دهند. حکومت افغانستان تا اکنون در مورد ادعای سازمان حمایت از کودکان مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در اثر حملات هوایی در شهر قندهار اظهار نظر نکرده است. با گسترش شیوع نوع دلتای ویروس کرونا، شمار مجموعی افراد مبتلا به این ویروس روز چهارشنبه از مرز 200 میلیون نفر گذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، افزایش وقعات کرونا در حال حاضر در یک سوم کشورهای جهان دیده می شود و بسیاری این کشورها تا اکنون نتوانستند نیم از جمعیت خود را در برابر کرونا واکسین کنند. در این گزارش آمده که ویروس کرونا حداقل 2.6% جمعیت تمام جهان را مبتلا ساخته، اما شمار واقعی افراد مبتلا به این ویروس به دلیل محدودیت در آزمایش کرونا در بسیاری مناطق جهان ممکن بسیار بلندتر باشد. 38% تمام وقعات ابتلا به کرونا در سطح جهان در طول یک هفته گذشته تنها در ایالات متحده، برازیل، اندونزیا، هند و ایران گزارش شده است. سازمان جهانی صحت از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را حداقل تا پایان ماه سپتامبر به تعویق بیندازد. این خواست سازمان جهانی صحت در حال مطرح می شود که بسیاری شهروندان کشورهای ثروتمند دوز کامل واکسین کرونا را دریافت کرده اند، در حالی که شهروندان بسیاری کشورهای فقیر هنوز دوز اولین واکسین را دریافت نکرده اند. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، روز چهارشنبه گفت که او نگرانی تمام کشورها مبنی بر حفاظت شهروندانشان را در برابر نوع دلتای ویروس کرونا درک می کند. اما به گفته وی این قابل قبول نیست که برخی کشورهایی که از قبل بخش بزرگ واکسین کرونا در سطح جهان را مصرف کردند بار دیگر مقدار زیاد این واکسین را مصرف کنند. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که نیاز فوری وجود دارد تا بخش بزرگ واکسین های تولید شده به جای کشورهای ثروتمند به کشورهای دارای درآمد پایین ارسال شود. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، در ماه می 50 دوز واکسین کرونا در کشورهای ثروتمند بر 100 نفر تطبیق شد، در حالی که در کشورهای فقیر 1.5 دوز این واکسین به 100 نفر رسیده بود. در همین حال قصر سفید می گوید که در صورت ضرورت حکومت ایالات متحده آماده است تا دوز تقویتی واکسین کرونا را به شهروندان این کشور فراهم کند. به نظر می رسد که قصر سفید با این اظهار نظر درخواست سازمان جهانی صحت مبنی بر به تعویق انداختن تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را تا پایان سپتامبر نادیده گرفته است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که اگر دوز تقویتی واکسین کرونا برای استفاده مجوز دریافت کند، حکومت ایالات متحده آماده است تا آن را به شهروندانش و همچنین سایر کشورها فراهم کند. عربستان سعودی میگوید که تاکید گروه حزب الله به خاطر تحمیل اراده اش در لبنان دلیل بزرگ بحران در لبنان می باشد. فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز چهارشنبه ضمن بیان این مطلب همچنین گفت که ریاض در مورد عدم پیشرفت در تحقیقات انفجار بندر بیروت نگران است، انفجاری که سال گذشته بخش بزرگ این شهر را تخریب کرد. آقای فیصل افزود که هر گونه کمک عربستان سعودی به لبنان به آوردن اصلاحات جدی در این کشور بستگی خواهد داشت. این در حال است که در یک نشست کشورها و نهادهای کمک کننده برای نجات لبنان از بحران اقتصادی حدود $370 میلیون جمع‌آوری شد. پایان خبر بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تا حال 1.6 میلیون نفر از شهروندان کشور واکسین کووید 19 را دریافت کردند، اما ادامه جنگ در ولسوالی ها و ولایات مختلف مانند سایر بخش های عرصه خدمات صحی روند تطبیق واکسین را نیز دچار اخلال کرده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
بر اساس معلومات مسئولان ارشد وزارت صحت عامه افغانستان، برغم ادامه جنگ و خشونت‌ها در کشور، 1.6 میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسن کووید 19 را دریافت کردند. اما ادامه جنگ و خشونت‌ها در بیشتر مناطق، به خصوص در ولسوالی‌ها، همون گونه که دیگر بخش‌های عرضه خدمات سی را متاثر ساخته است، روند تطبیق واکسن یا واکسیناسیون در کشور را هم دچار اخلال نموده است. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
تا به فعلا در 34 ولایت کشور بیش از 1.6 میلیون تن از هموطنان عزیز ما واکسین شدند. مطابق پلان و تارگت که ما داریم، مطابق ازو روند تطبیق واکسین ما به خوبی پیش میره.
از سوی دیگر دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد این گونه توضیحات داد:
24 ساعت گذشته از آزمایش 2946 مورد مشکوک بود در لابراتوری و دولتی در سراسر افغانستان، 428 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 149361 رسانیده. همچنان 433 مورد بهبود یافته، متاسفانه 28 مورد بازگشت.
همچنان در این مدت زمان یک شبانه روز گذشته 433 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، که با افزودن این رقم جدید شمار مجموع بهبودی یافتگان از بیماری کووید 19 در کشور به 101329 تن رسیده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تا کنون 6 دور مذاکرات با حضور ایران و کشورهای 5 جمع 1 روی بازگشت احتمالی ایالات متحده و ایران به توافق هسته‌ای ایران انجام شده است. هدفی که توسط اداره بایدن هریس به شدت حمایت می شود. جفری دلورنتس، مشاور ارشد ویژه ایالات متحده در امور سیاسی، در صحبت در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اجرای قطعنامه 2015 که شامل برجام است، از حمایت منشی عمومی سازمان ملل متحد از مذاکرات هسته‌ای در ویانا استقبال کرد. و همچنین از گزارش‌های اخیر منشی عمومی سازمان ملل متحد به دلیل درج اطلاعات مربوط به فعالیت‌های ایران که با قطعنامه 2231 آن شورا مغایرت دارد قدردانی نمود. و گفت این گزارش بر آنچه که از مدت آشکار است تأکید می‌کند. و افزود ایران همچنان ماده 2231 را نادیده می‌گیرد که از ایران می‌خواهد هیچ گونه فعالیت در ارتباط با راکت‌های بالستیک قادر به حمله سلاح‌های هسته‌ای هستند انجام ندهد. آقای دلورنتس همچنین خاطر نشان کرد گزارش‌های منشی عمومی سازمان ملل متحد و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران اقدامات قدم به قدمی را انجام می‌دهد که از محدودیت‌های هسته‌ای برجام، از جمله غنی‌سازی یورانیم تا 60% U235 و تولید فلز یورانیم فراتر می‌رود. آقای دلورنتس از ایران خواست از انجام اقدامات بیشتر خودداری کند و اجرای کامل همه تعهدات در برجام، از جمله تعهدات مربوط به تأیید، نظارت و اجرای پروتکل‌های اضافی اداره بین المللی انرژی را انجام دهد. سفیر دلورنتس گفت حمایت ایران از تروریسم نیز نگران کننده است، زیرا نیروهای آمریکایی پرسنل دیپلماتیک و متحدان آمریکا را تهدید می‌کند. ما به استفاده از همه ابزارهای موجود برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و اجرای سایر قطعنامه‌های شورای امنیت برای مقابله با گسترش سلاح‌های متعارف ایران ادامه خواهیم داد. در رابطه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سفیر دلورنتس بر آنچه جو بایدن، رئیس جمهور، و انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده‌اند، تأکید کرد که ایالات متحده متعهد است اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند و ما معتقدیم که دیپلماسی با هم آهنگی متحدان و شرکای منطقه‌ای ما بهترین راه برای رسیدن به آن هدف است. و گفت چند دور اخیر مذاکرات در ویانا به تبلور انتخاب‌هایی که باید توسط ایران و ایالات متحده برای دستیابی به بازگشت متقابل و پایبندی به برجام انجام شود کمک کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، اردوی پاکستان اعلام کرد که 90% از اسارکشی در مرز با افغانستان را به پایان رسانیده است. در این مورد گزارش را از سحر عظیمی میشنویم.
جنرال رضوان نظر و گروهی از روزنامه‌نگاران خارجی در تورخم منطقه مهم مرزی بین افغانستان و پاکستان گفت که از حصارکشی در مرزهای غربی تنها 10% باقی مانده و این برنامه امسال به پایان می‌رسد و از هر گونه حمله جنگجویان مسلح فرامرزی از هر دو طرف جلوگیری شود. این اعلام در شرایطی صورت گرفته که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته، جایی که طالبان حملات خود را پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی افزایش داده است. جنرال رضوان الله نظیر، قمندان نظامی پاکستان، می‌گوید
مرز در حال حاضر در حال تکمیل است. برای آنجا ما گزارش اداره تحقیقات فدرال و معلومات ثبت ملی را برای تشخیص چهره داریم که می توانیم افراد را ردیابی کنیم. تک تک افرادی که به پاکستان می آیند آنها را می توانیم شناسایی کنیم. حوادث اخیر توسط برخی از گروه ها رخ می دهد، اما من می توانم به شما اطمینان بدم که هیچ حرکت تروریست ها در مرزها وجود ندارد.
پاکستان حصارکشی بین مرز افغانستان و پاکستان را به طول 2611 کیلومتر در سال 2017 پس از حملات مکرر جنگجویان بر پسته های پاکستانی آغاز کرد. احمد فرید کیانی، قمندان منطقه نظامی پاکستان، می گوید
ساحه‌ای که در دسترس ما بود 2280 کیلومتر از طول کل مرز 2640 کیلومتر بود. 90% آن تکمیل شده و بقیه تا پایان تابستان امسال تکمیل می شود. در غیر آن هوا کاملا سرد می شود و حصارکشی یا هر نوع کار ساختمانی امکان پذیر نیست.
حصارکشی های دوگانه حدود 4 متر ارتفاع دارد. اردوی پاکستان کمره های نظارتی را برای دسترسی به هر گونه حرکت در مرز نصب کرده است، اما افغانستان هرگز مرز موجود را که به خط دیورند معروف است به رسمیت نشناخته است. پاکستان و افغانستان اغلب یکدیگر را متهم می کنند که چشم خود را برای جنگجویان افراطی اسلامگرا که در مرز فعالیت می کنند بستند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه این گزارش ها، بر اساس گزارش ها از مناطق تحت کنترل طالبان در شماری از ولایت های شمالی افغانستان، این گروه دختران و زنان بیوه را جبری به عقد نکاح خود در می آورند. از سوی دیگر در تازه ترین توییت سفارت ایالات متحده در افغانستان گفته شده بر اساس گزارشات طالبان واحدهای اردوی افغانستان را ترغیب می کنند تا تسلیم شوند با این وعده که آسیب نخواهند دید و سپس آن سربازان در شب ناپدید می شوند و بیوه های آنها مجبور به ازدواج با جنگجویان طالبان می شوند. در صورت صحت این موارد می تواند جنایت جنگی محسوب شود. گزارش را در این مورد از رویا زمانی مشنوید.
مشکلات در اینجا بود که ما وقتی که در ولایت قندوز در ولسوالی خانواد از خودم امیر است که در اونجا زندگی میکرد و طرح ها زیاد داشتن و همچنان برشان گفتن که هر فامیل هر خانواده یک لیست جور کنه که اگر بیوه دارن و یا دختر مجرد دارن برای ما لیست شده که ما خود ما مجاهدای ما هستن مبارزمون یک قدمه کرد.
آمنه محمدی از ولایت قندوز میگوید که از ترس خشونت طالبان از منطقه خود فرار کرده و به کابل آمده است. او میگوید که برای نجات از ازدواج اجباری به کابل فرار کرده است.
و دیگه یکی اگر دختر خانمی که یعنی در هر خانه‌ای که دختر خانم ها زیاد باشه و در هر کسی که میتن و پیسی یا مقننشان از یکشان از ماست. همین قسم در ولسوالی امام صاحب هم بود، در ولسوالی خانواد هم بود و همچنان در ولایت تخار هم که در چهل بارک میگن از اونجا بودند که همچنان همین خشونت های طالبان بیشتر شده سمت شمال. دیگر همین قسم مجبور شدیم ما تمام مردم همین کسایی که اقاربای ما بود دوستای ما بود تمام ما فرار کردیم کابل آمدیم.
بر اساس گزارش ها و شواهد طالبان پس از آن که مناطق را تصرف می کنند به گونه اجباری و با خشونت دختران زیر سن بالاتر از 18 سال و خانم های بیوه را به جنگجویان آن گروه به عقد نکاح در می آورند. شماری از فعالان مدنی تا یک گرده همای اعتراضی تحت عنوان طالبان جهاد النکاح را متوقف سازید، زنان پاداش گروه طالبان نیستند، در کابل واکنش نشان دادند. مریم معروف آروین برگزار کننده این نشست از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستار توجه جدی به مسئله جهاد النکاح شده و میگوید که نباید جنایات طالبان علیه زنان به ویژه در شمار از ولایت‌های شمال افغانستان نادیده گرفته شود. خانم آروین همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که فشارها و تحریم‌های شدید را علیه گروه طالبان و کشورهای حامی‌شان روی دست گیرند.
در صورتی که طالبان به خواسته های مردم افغانستان تمکین نکنند و آنچه را که ما به عنوان دستاورد 20 سال گذشته به رسمیت میشناسیم که نظام افغانستان، قوائم اصلاح افغانستان، قانون اساسی در کشور و حقوق زنان افغانستان است تمکین نکنند، با قیام ملی مردم افغانستان مواجه میشن که امروز ما نشانه های زیر حداقل در ولایت هرات، خوز، مزار شریف و پایتخت افغانستان بتاریم ببینیم.
از سوی هم نیلوفر امیری یکی از اشراق کنندگان این برنامه میگوید که در مناطق تحت حاکمیت طالبان مردم خانه ها و زمین هایشان را رها کرده تا دختران جوانشان در امن بانند.
قسم که ما گفتیم که نکاح اجباری را بودن دختر خانم ها زیر سن که در ساحل ولایت ها مثل بدخشان، تخار، کندوز و همسال آن میخواییم که هرچی آجلتر دمانی گرفته شد و نباید کار را انجام بده طالبان. باز هم صدای ما یک بار نی هزاران بار صدای ما بلند میشه در حضور طالب.
فاطمه باتوری فعال مدنی همچنان میگوید که افزایش جنگ و محروم ساختن زنان از حق ابتداییشان نمیتواند راه حل رسیدن به صلح باشد.
ما زن افغان همیشه از حق خود باز ماندیم، همیشه سرنوشت پرفراز و نشیبی را ما تجربه کردیم. ما زن افغان همیشه با مشکلات، با انواع مشکلات دست پنجه نرم کردیم، چنانچه دوری ایسای طالبان اگر نام ببریم دوری ایسای طالبان یک دوری بود که زن در بند بود، در چهار دیواری خانه زندانی بود. متاسفانه دوباره امروز این وحشت آمدن طالبان برای من زن افغان کاملا نگران کننده است.
این گزارش ها در حال بنشر می رسد که طالبان همچو عمل کرد را در ساحات تحت کنترلشان رد می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و آخرین گزارش رادیو آشنا. کریس الکساندر، سفیر پیشین کانادا در افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید بر پاکستان به خاطر راه انداختن جنگ نیابتی در افغانستان تحریم وضع کند. آقای الکساندر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با انتقاد شدید از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان گفته است که تصمیم گیرنده‌های واقعی در میان هیئت طالبان نه بلکه در اسلام آباد و راولپندی موقعیت دارند و همچنان با بی اثر خواندن مذاکرات صلح افغانستان گفته است که وقت آن رسیده تا شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر کشورهای دموکراتیک مفاد منشور سازمان ملل متحد را بر پاکستان تطبیق کنند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می نماییم.
اخیراً در مصاحبه در مورد اوضاع افغانستان مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به من گفت که افغانستان با یک فاجعه حقوق بشری روبروست. نظر شما در این باره چیست و چی کاری برای کاهش خشونت در افغانستان باید صورت بگیره؟
با این ارزیابی موافقم. طبق معلوماتی که از داخل افغانستان دارم، مردم در سرتاسر این کشور ناامیدند و در ترس و هراس به سر میبرند. دامن خشونت ها به اکثر نقاط افغانستان کشیده شده و طالبان به ویژه در مناطق روستایی و ولایت های کم جمعیت تر دوباره برگشتند. واضح است که طالبان مراکز پر جمعیت تر را نیز تهدید می کند و آجندای این گروه نیز شامل اقدامات تروریستی و قساوت و خشونت های خودسرانه می شود. دنیا واقعا نمی خواهد این اتفاق برای افغانستان بیفتد، اما متاسفانه فعلا این همان چیزی است که دوباره به افغانستان برگشته است. حال چگونه می توانیم به آن رسیدگی کنیم؟ به نظر من تنها راه حلی که همه باید در حال حاضر روی آن تمرکز کنند آتش بس دائمی است. طالبان تعهد کرده بودند که درباره اش مذاکره می کنند، ولی طوری که به نظر می رسد آنان به این تعهد خود عمل نکردند. لازم است تا جامعه جهانی اقدامات جدی تری را برای اطمینان حاصل کردن از آتش بس در افغانستان اتخاذ کند.
خب، شما به نقش جامعه جهانی اشاره کردین. جامعه جهانی آن شرک اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط طالبان عنوان شده را محکوم کردند. در عمل ایالات متحده و ناتو به خصوص در شرایط کنونی چه اقداماتی را میتونن انجام بدن که البته هنوز انجام ندادن از دید شما؟
در قدم اول ضروری است همه ما به این نکته اذعان کنیم که مذاکرات صلح افغانستان که بیش از یک دهه است آغاز شده و اکنون 2 سال می شود که در قالب مذاکرات صلح دوحه جریان دارد مؤثر نبوده است. داشتن یک رویکرد دوستانه که در آن کشورهای منطقه دور یک میز با هیئت طالبان بنشینند به هیچ عنوان ما را به صلح در افغانستان نزدیک نکرده است. لازم است تا به منبع این معضل بپردازیم. طالبان گروهی نیست که به صورت خودگردان عمل کند. آنان از کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان می آیند و در آنجا حمایت قوی را با خود دارد. هنگامی که ولادیمیر پوتین با اوکراین تاخت و تاس کرد، تحریم ها علیه او وضع شد. وقت ایران وارد یک جنگ نیابتی در عراق شد، بر این کشور تحریم وضع شد. چین هم به خاطر نوع برخوردش با اقلیت مسلمان آیغورها از سوی کشورهای غربی با تحریم ها مواجه شد. چرا پاکستان به خاطر انجام جنگ نیابتی در افغانستان و تاخت و تاز که هم اکنون در این کشور جریان دارد تحریم نمی شود؟ رفتار ما باید نامتناقض باشد و به قوانین بین المللی عمل کنیم. آنچه که پاکستان انجام می دهد حمله یا تجاوز علیه افغانستان محسوب می شود و شورای امنیت و همه کشورهای دموکراتیک باید اقدامات متقاضی را انجام دهند تا مفاد منشور ملل متحد تطبیق شود.
پاکستان همواره اعتماده که گویایی کشور به طالبان پناه داده و از آنان حمایت میکنه را رد کرده و میگه که اسلام آباد تلاش کرده تا طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ترغیب شوند. به نظر شما چرا ایالات متحده و سایر کشورها پاکستان را به شکلی که شما توصیف میکنید نمیبینند؟
خوب، ادعای پاکستان مبنی بر بی تقصیر بودنشان در این زمینه نادرست است. آنها در گمراه کردن جامعه جهانی و دروغ گفتن به مردم خود و مردم افغانستان دیگر تقریبا عادت کرده اند و مدت هاست که از عواقب اعمالشان فرار کرده اند. دلیل و مدرک کافی نیز موجود است و این مدارک نیز قبل از هر چیز با لطف عده از پاکستانی های سخت کوش جمع‌آوری شده و به ثبت رسیده است. به نظرم ایالات متحده و سایر کشورها از این مطلب آگاهند، اما اینکه چرا تا کنون علیه آن اقدام نکرده اند می توان گفت که برخلاف وضعیت امیدوار بودند که مذاکرات دوحه متضمن یک نتیجه باشد. اکنون که زمان آن رسیده که همه به این واقف شوند که مذاکرات دوحه نتیجه دربر نداشته است و آن جناهایی که از انعقاد آتش بس جلوگیری می کند در واقع در میز مذاکرات دوحه نیست، بلکه تصمیم گیرنده های اصلی در اسلام آباد و لاهور پیندی هستند.
شما بسیار به نظر می رسد که منتقد سیاست های پاکستان در قبال افغانستان باشین. در ظرفیت های کاریتان به عنوان سفیر پیشین کانادا در افغانستان و سپس به عنوان معاون پیشین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان، آیا در این باره با مقامات پاکستانی حرف زدین؟ پاسخشان چی بود؟
من 2 تجربه متفاوت با مقام‌های پاکستانی هم از مقامات نظامی و ملکیشان داشتم. برخی از آنان صادقانه حمایت از طالبان را تصدیق می‌کنند. برخی از آنان حتی به این موضوع افتخار می‌کنند، به خود می‌بالند. آنان این عرف‌ها را در خلوت پس از این که فهمیدند من از جریان خبر دارم با من گفتند. شمار دیگر از مقامات پاکستانی اما انکار میکنند و این بازی را که آیا برای حرفتان مدرک دارید یا خیر در پیش میگیرند. ما می دانیم که کی ها اند. خودشان هم به این نکته واقفند. دلیل این که تا به حال معافیت داشته اند این است که مدت هاست اقدام علیهشان صورت نگرفته. اما به باور من هرگز برای انجام کاری که درست است دیر نیست.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شیم.